ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز پنجشنبه ششم فروردین ماه سال 1394 خورشیدی 26 ماه مارس سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. تنها 6 روز از سال جدید خورشیدی گذشته، بوی بهار هنوز در هواست و فضای بهاری و خیلی متفاوت و عیدی و نوروزیه، اما خبرهای ما و مجله ما چندان بهاری نیست. البته خبرهایی داریم در ارتباط با پرواز مرگ بر فرانس، بر فراز کشور فرانسه، دلیل سقوط هواپیمای جرمن وینگز اعلام شد و همچنین از واکنش‌های گسترده به مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن براتون خواهیم گفت. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌های دیگه‌ای رو میتونید توی این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم سیاوش سعادتیان میشنویم.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. دادستان‌های فرانسه میگویند کمک خلبان پرواز جرمن وینگز عمدن هواپیما را به زمین هدایت کرده و باعث سقوط آن شده است. شواهد به دست آمده از مکالمات ضبط شده در کابین خلبان پرواز جرمن وینگز که روز سه‌شنبه در فرانسه سقوط کرد نشان می‌دهد خلبان دقایق پیش از سقوط کابین را ترک کرده و پس از آن به دلیل بسته بودن در نتوانسته به کابین بازگردد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کمک خلبان به درخواست‌های خلبان برای باز کردن در کابین هیچ واکنشی نشان نداده. هواپیمای ایرباس متعلق به شرکت جرمن وینگز روز سه‌شنبه 4 فروردین در مسیر بارسلون به دوسلدورف در ارتفاعات آلپ سقوط کرد و تمامی 150 تن سرنشین آن از جمله 2 خبرنگار ایرانی جان باختند. دور جدید گفتگوهای هسته‌ای میان هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا روز پنجشنبه در لوزان سوئیس از سر گرفته شد. محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه ایران و آمریکا، به همراه معاونانشان در این دور از مذاکرات حضور دارند. یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفته که واشنگتن باور دارد که تا پایان سه‌شنبه آینده دو طرف می‌توانند به توافق دست یابند. علی اکبر صالحی، رئیس آژانس انرژی اتمی ایران که در این دور از مذاکرات نیز شرکت دارد، به خبرنگاران گفته که دو طرف در زمینه‌های فنی به فهم مشترک رسیدند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 پایان ماه مارس، یعنی کمتر از یک هفته دیگر، را به عنوان ضرب العجل خود برای رسیدن به توافقی کلی تعیین کردند و قرار است تا 3 ماه دیگر به توافقی نهایی و کلی برسند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، از عربستان خواست تا فوراً عملیات نظامی در یمن را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف گفته که عملیات نظامی عربستان نقض حاکمیت یمن به شمار می رود و به گفته او نتیجه جز خونریزی نخواهد داشت. بر اساس گزارش تلویزیون العربیه نزدیک به عربستان سعودی، شماری از کشورهای عربی در حال آماده شدن برای فرستادن نیروی زمینی به یمن هستند. هواپیماهای عربستان از اواخر روز چهارشنبه حمله به مواضع حوثی‌ها در یمن را آغاز کردند. به گفته مقام‌های عربستان، هدف از این حمله‌ها بازگرداندن قدرت به عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهوری یمن است که از سوی گروه حوثی‌ها از قدرت خلع شده است. مقامات رسمی میگویند که عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، روز چهارشنبه از طریق دریا از کشور یمن گریخته است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای منصور هادی پس از نزدیک شدن شبه نظامیان شیعه حوثی به شهر عدن، اشغال فرودگاه این شهر و تعیین پاداش برای سر وی، از این کشور گریخته است. در عین حال کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، منهای عمان، عملیات نظامی خود را علیه حوثی‌های یمن آغاز کرد. مصر، اردن، پاکستان و سودان نیز اعلام کردند که از این حملات حمایت می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید شبه نظامیان فلسطینی در جریان جنگ غزه در سال 2014 میلادی مرتکب جنایت جنگی شدند. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، شبه نظامیان فلسطینی از جمله نیروهای نظامی حماس از مناطق مسکونی به سوی مناطقی که در آن غیر نظامیان بودند راکت و خمپاره شلیک کردند. به گفته مقام‌های سازمان ملل و منابع فلسطینی، در جریان 50 روز جنگ غزه 2100 فلسطینی که بیشتر آن غیر نظامی بودند کشته شدند. عفو بین الملل گزارش داده که در جریان جنگ غزه 6 اسرائیلی و 13 فلسطینی که غیر نظامی بودند بر اثر پرتاب راکت از سوی شبه نظامیان حماس کشته شدند.
ممنونم. تا سنی خبرها را از همکارم سیاوش سعادتیان با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میتونیم در ادامه با هم بشنویم. واکنش های گسترده به مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن، گروهی مخالف و گروهی موافقند.
یمن داره تبدیل میشه به یک دولتی که در انگلیسی میگن فیل استیت، به اصطلاح دولت شکست خورده، شبیه سومالی، شبیه لیبی.
جزئیات خبرهای درگیری های یمن را در این برنامه خواهیم شنید. شمارش معکوس برای رسیدن به توافق هسته‌ای آغاز شد. دیپلمات‌ها فقط تا 10 فروردین فرصت دارند. در لوزان در این روزهای حساس چه می‌گذرد؟ گزارشگر اعزامی رادیو فردا از سوئیس ما را در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد. پرواز مرگ بر فراز فرانسه اسیر دست کمک خلبان مرموزش بوده. علت سقوط هواپیمای جرمن وینگز اعلام شد. گزارشی داریم از این موضوع. در کنار گزارش‌های از سخنرانی اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در کنگره آمریکا و همچنین خبرهایی در ارتباط با بازی دوستانه ایران و شیلی، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. و ما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، واکنش‌های گسترده‌ای به اقدام نظامی عربستان سعودی در یمن در ساعات اخیر منتشر شده. همکارم ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه که به طور معمول از منطقه با ما در تماس هست و ما رو در جریان آخرین خبرها قرار میده، هم اکنون در استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ در کنار من هست. او خبرهای خاورمیانه رو به دقت دنبال میکنه و اکنون اینجاست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای یمن قرار بده. ایلیا، به درود میفرستم. تازه‌ترین واکنش ها رو، بخشیش رو حالا شنیدیم، دربارش صحبت میکنیم. آخرین خبرها چی هست؟ چه کشورهای مشارکت کردند در این اقدام نظامی عربستان سعودی برای در واقع مقابله با حوثی های یمن؟
کمان درود بر تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. 10 کشور تا اینجا کار مشارکت دارن در این عملیاتی که داره صورت میگیره، عملیاتی که طوفان قاطع نام گرفته. به غیر از 5 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، یعنی عربستان سعودی، بحرین، امارات، قطر و کویت، مصر، مغرب، اردن، سودان و پاکستان هم حضور دارن. بیشترین تعداد نیروها متعلق به عربستان سعودی هست، با 150,000 سرباز و 100 هواپیما مشارکت داره. بعد از اون امارات با 30 هواپیما مشارکت داره. همینطور تمام این کشورها معمولا هواپیما فرستادن، اما مصر غیر از مشارکتش به صورت هوایی 4 شناور رو هم از راه کانال سوئز به دریای سرخ فرستاده تا در عملیات مشارکت کنه.
آغاز عملیات به نظر می رسید که حمایت بین المللی رو در پی داره، ولی در چند ساعت اخیر واکنش منفی قابل توجهی هم منتشر شده نسبت به این اقدام نظامی. اشاره می کنی به این واکنش؟
تا حالا بیشترین واکنش ها، یعنی واکنش های منفی که خیلی شاخص بود، از 4 کشور بود. اولش جمهوری اسلامی ایران بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خواستار متوقف شدن عملیات شده. خانم مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه هم همینطور اقدامات سعودی رو در یمن محکوم کرده و گفته جمهوری اسلامی تمام توان خودش رو به کار میبره برای اینکه اوضاع در یمن به آرامش برگرده. سوریه محکوم کرده و گفته آنچه که داره روی میده تجاوز آشکار عربستان سعودی به کشور و مردم یمن هست. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرده که جنگ راه حل اوضاع یمن نیست، اما روسیه هم خواستار متوقف شدن عملیات و نشستن طرفهای یمنی پای میز مذاکرات شده.
حالا واکنش‌های منفی به این اقدامات رو که گفتی، بد نیست به واکنش‌های مثبت و حمایت‌هایی هم که از این عملیات نظامی شده اشاره بود.
غیر از کشورهایی که شرکت کردن، ترکیه گفته حمایت می‌کنه و شاید هم مشارکت کنه، که البته مشارکت نکرده. بریتانیا اعلام حمایت کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا گفته این عملیات با خواست دولت قانونی یمن صورت می‌گیره. فرانسه هم همچنین گفته در کنار شرکاش در کشورهای عربی خلیج فارس می‌ایسته. جان کری وزیر امور خارجه امریکا تلفنی صحبت کرده با وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و تأیید کرده عملیات رو، اگرچه سخنگوی کاخ سفید گفته که شرکت نمی کنه در این عملیات امریکا، اما حمایتش حمایت سیاسی خواهد بود و همچنین حمایت لوجستیکی.
ممنونم همکارم ایلیا جزائری. ضمن اینکه قیمت نفت هم یه افزایش مختصری پیدا کرده به دلیل عملیات نظامی عربستان سعودی در یمن و قیمت نفت برنت از 56 دلار به 57.86 سنت افزایش پیدا کرده، 2.4% افزایش پیدا کرده. اتفاقی که در یمن داره میفته از نگاه برخی تحلیلگران امکان داره که به یک جنگ نیابتی به میان ایران و عربستان سعودی تبدیل بشه. همکارم مهرداد قاسمفر در این باره یه گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
بحران ناشی از درگیری‌های داخلی در یمن میان حوثی‌های شیعه تحت حمایت ایران و دولت سنی مذهب با گریختن رئیس جمهور این کشور از عدن و اعلام عربستان سعودی برای ورود پیاده نظامش به این کشور عمیق‌تر شده است. عربستان که از روز چهارشنبه حملات هوایی به مواضع حوثی‌ها را آغاز کرده بود، حالا آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد، به زودی نیروهای زمینی خود را در کنار شماری از کشورهای منطقه که هنوز نامی از آنان برده نشده به یمن اعزام خواهد کرد. این در حالی است که مقامات ایرانی به طور گسترده‌ای نسبت به هر گونه مداخله نظامی از سوی عربستان در مسائل یمن واکنش نشان دادند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این باره اعلام کرد:
اعتقاد داریم که اقدامات نظامی، مخصوصاً اقدامات نظامی از خارج از یمن علیه تمامیت ارضی و علیه مردم یمن، هیچ نتیجه‌ای جز خونریزی و کشتار مردم به بار نخواهد آورد. همونجور که در چندین ساعت گذشته دیدیم، تعداد زیادی از مردم صنعا، از غیر نظامیان کشته شدند در این بمباران‌ها، و لذا لازمه که هر چه سریع‌تر اقدامات نظامی پایان پیدا بکنه و گفتگو برای پیدا کردن راه حل شروع بشه. ما اعتقاد داریم که این گونه اقدامات نظامی فقط میتونه منطقه رو وارد تشنج بیشتر بکنه و هیچ نفعی برای هیچ کشوری که وارد این گونه اقدامات میشه نخواهد.
برخی تحلیلگران در این باره میگویند که بحران یمن میتواند به جنگی نیابتی و غیر مستقیم میان کشورهای سنی عرب به رهبری عربستان و جمهوری اسلامی ایران مبدل شود. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان، درباره چشمانداز سیاسی یمن در شرایط فعلی میگوید:
من فکر می‌کنم این کشور دیگه به عنوان دولت مرکزی مستقل حاکم تقریبا از بین داره میره. یمن داره تبدیل میشه به یک دولتی که در انگلیسی میگن فیل استیت، به اصطلاح دولت شکست خورده ای، شبیه سومالی، شبیه لیبی. با این اوضاعی که الان وجود داره دیگه تشکیل یک دولت مرکزی محکم وجود نداره. این دخالت عربستان سعودی هم به این روند دامن میزنه. در حقیقت این کاری رو که عربستان سعودی انجام داده در تحلیل نهایی به ضرر خود عربستان تمام خواهد شد.
در این حال سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم اعلام کرد که ایالات متحده با عربستان سعودی و قدرت‌های منطقه‌ای در عملیات نظامی آنها علیه شورشیان حوثی در یمن هماهنگ است و برای حمایت از همپیمانان و منافعش از آنها حمایت‌های اطلاعاتی و لوجستیکی می‌کند. علی صدرزاده:
آمریکا هم در یک مخمصه‌ای قرار داره. از یک طرف نیاز هست به دولت مرکزی تا حدودی قوی یا یک متحدینی که با کمک اونها بتونه علیه القاعده در یمن مبارزه کنه، چون القاعده یمن یکی از قوی‌ترین شاخه‌های القاعده هست. این هم از دست آمریکا در رفته. چنین متحدی آقای هادی بود که فرار کرده، تمام اون قرارگاه‌های نظامیش هم در به دست حوثی‌ها افتاده. اگر حوثی‌ها موفق می‌شدن دولت مرکزی رو به عهده بگیرن، حوثی‌ها حاضر می‌بودن این دولت عراق با آمریکا همکاری کنن در مبارزه علیه القاعده، همونجور که عراق علیه داعش مبارزه می‌کنه. ولی این آلترناتیو هم از بین رفته در یمن. بنابراین فعلا برای آمریکا راهی باقی نمونده که از این عربستان حمایت بکنه.
در حالی که ایران از قبایل حوثی حمایت میکند، عربستان سعودی که 1800 کیلومتر مرز مشترک با یمن دارد، حامی ابد رب منصور هادی، رئیس جمهوری فعلا گریخته از کشور در یمن است.
گزارش همکارم مرتاد قاسمفر رو با هم شنیدیم. و اما مذاکرات هسته‌ای که در کشور سوئیس در جریان است و تا روز 10 فروردین ماه هم فرصت دارن دیپلمات‌ها که در اونجا به یک توافقی برسند. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، رسیده به کشور سوئیس، خودش رسونده به شهر لوزان و همکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. هانا درود بر تو. الان که رسیدی اونجا چه خبر است؟ دقیقاً چه اتفاقی داره میفته؟
من هم سلام میکنم به تو کیوان و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. ولی بعد از استراحتی کوتاه مذاکره کنندگان بار دیگه به میز مذاکره بازگشتند. گفتگوها به صورت رسمی بین ایران و آمریکا انجام میشه. صبح امروز وزرای خارجه دیدار دو جانبه طولانی رو نسبتاً داشتند و همکنون هم دیدارهاشون رو آغاز میکنند. با ذکر این موضوع که گفته شده در هر دیداری که طرفین میکنند برنامه دیدار بعدی مشخص میشه. در نتیجه باید دید که در این دیدار عصر امروز در لوزان بین هیئت‌های ایرانی و آمریکایی چه پیشرفتی حاصل خواهد شد و برنامه این مذاکرات در روزهای آینده چگونه خواهد بود.
و فکر میکنم خیلی از شنوندگان ما در این لحظه خیلی مشتاقند بدونن تو که رسیدی اونجا فضای حاکم بر مذاکرات رو چطور ارزیابی میکنی؟ آیا مثبت هست فضای حاکم یا نه؟
ما بیشتر روز گذشته از یک مقام ارشد آمریکایی شنیدیم که پیشرفت در دور پیشین مذاکرات در همین شهر لوزان در 3-4 روز گذشته پیش از آغاز سال جدید پیشرفت بسیار قابل توجهی بوده در مقایسه با دورهای پیشینی که طرفین دیدار کردن. ما می‌دونیم در دور پیشین گفتگوها بر سر موضوع تحریم و همچنین موضوع فنی تحقیق و توسعه به صورت موازی داشته پیش می‌رفته و بستگی به این داره که امروز کارا چگونه پیش بره. ما میشنویم که وزرای خارجه فرانسه به صورت رسمی اعلام شده که روز شنبه به شهر لوزان میاد. همچنین من از یک منبع روسی میشنیدم که وزیر خارجه روسیه هم پیش بینی میشه که به شهر لوزان بیاد و گفته شده که در صورتی وزرای خارجه به این شهر میاد که طرفین نزدیک باشن به دستیابی به یک تفاهم یا تفاهم نظر مشترک یا اون توافقی پیش بینی میشه تا 10 فروردین بتونن به دست بیارن.
ممنونم از هانا کاویانی. متاسفانه کیفیت خط تلفن و صدای هانا چندان خوب نبود. در بخش‌های بعدی خبر باز هم با هانا تماس خواهیم گرفت. از شهر لوزان و ما رو در جریان آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای قرار خواهد داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در حالی که 2 روز از سقوط هواپیمای شرکت هوایی جرمن وینگز می‌گذرد، تحقیقات برای یافتن دلیل این حادثه ادامه دارد. مکالمات ضبط شده در کابین خلبانان نشان می‌دهد که احتمالاً کمک خلبان این پرواز در سقوط هواپیما دست داشته، ولی مسئولان تحقیق می‌گویند هیچ سرنخی مبنی بر اینکه وی با گروهی تروریستی ارتباط داشته به دست نیامده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
آخرین خبرها از حادثه سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس A320 متعلق به خطوط هوایی جرمن وینگز حاکی از این است که خلبان این هواپیما خارج از کابین خلبانان بوده و تلاشهایش برای بازگشتن به کابین بی نتیجه مانده، زیرا کمک خلبان وی از گشودن در کابین امتناع کرده است. مقام های فرانسوی مسئول تحقیق در مورد علت سقوط هواپیمای جرمن وینگز میگویند آندراس لوبیتس، کمک خلبان 28 ساله این پرواز، تعمدن از گشودن در کابین به روی خلبان امتناع کرده و روند کم کردن ارتفاع هواپیما را آغاز کرده است. هنوز شرکت هوایی جرمن وینگز در مورد این خبر واکنشی نشان نداده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این فرد از سپتامبر 2013 حدود 1.5 سال پیش در خطوط هوایی جرمن وینگز که یکی از زیرمجموعه های لوفتانزا به شمار می رود کار خود را آغاز کرده بود و 630 ساعت تجربه پرواز داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از فردی که به تیم تحقیق این حادثه نزدیک است، صداهای ضبط شده از داخل کابین مشخص می سازد که ابتدا یکی از صندلی ها به عقب کشیده شده و سپس در کابین باز و بسته می شود. بعد از آن به طور پیاپی صدای در زدن به گوش می رسد، ولی بعد از این هیچ مکالمه‌ای تا هنگام صعود شنیده نمی شود. به گفته این فرد، یک زنگ خطر نیز که هشدار دهنده است برای آگاهی دادن در مورد کاهش ارتفاع و خطر سقوط لحظاتی پیش از اصابت به زمین قابل شنیدن است. گزارش خبرگزاری فرانسه می افزاید در جریان سقوط هیچ هشدار یا اعلام خطری از این هواپیما به مرکز کنترل خطوط هوایی ارسال نشده و کمک خلبان به هیچ یک از پیام‌های مرکز کنترل پاسخ نداده است. در جریان سقوط هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی جرمن وینگز که روز سه‌شنبه 4 فروردین در مسیر بارسلون به دوسلدورف در ارتفاعات آلپ سقوط کرد، تمامی سرنشینان آن کشته شدند. صداهای ضبط شده از داخل کابین هواپیما نشان می‌دهد که در آغاز پرواز مکالماتی عادی به زبان آلمانی بین خلبانان جریان داشته است. در همین زمینه روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از یک فرمانده ارشد نظامی که جزو اعضای گروه تحقیق است می‌نویسد خلبان به در می‌زده و تلاش می‌کرده به کابین بازگردد ولی پاسخی دریافت نمی‌کرده. وی می‌افزاید که می‌توان شنید که این خلبان سعی داشته در کابین را بشکند. شرکت هواپیمایی جرمن وینگز در بیانیه‌ای که شب گذشته منتشر کرد، خاطر نشان ساخت تمام تلاش خود را به خرج می‌دهد تا اطلاعات کافی به دست آورد بی‌آنکه درگیر گمانه‌زنی‌ها شود. بر اساس قوانینی که پس از واقعه تروریستی 11 سپتامبر در تمام شرکت‌ها و خطوط هوایی به اجرا درآمده، امکان باز شدن در کابین خلبانان در هواپیماها فقط از داخل میسر است. خبرهای منتشر شده از سرنشینان هواپیما حاکی از آن است که دو ایرانی هم در میان مسافران بودند. همچنین شهروندانی از کشورهای استرالیا، مراکش، ژاپن، اسرائیل، آلمان، اسپانیا و قزاقستان نیز در این هواپیما حضور داشتند. دو ایرانی که در این پرواز جان باختند، میلاد اسلامی و حسین جوادی، هر دو خبرنگار ورزشی بودند که برای پوشش رقابت دو تیم فوتبال بارسلونا و رئال مادرید به شهر بارسلون رفته بودند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. رئیس جمهوری افغانستان که در آمریکا به سر می‌برد، با حضور در کنگره این کشور در جمع قانونگذاران آمریکایی صحبت کرده است. او در صحبت‌های خود به مسئله تهدیدات گروه خلافت اسلامی و همچنین گروه طالبان افغانستان نیز پرداخته. محمد زرقا می‌گزارش می‌دهد.
اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سفری به ایالات متحده آمریکا اولین گام‌ها را برای ترمیم روابط میان دو کشور برداشته است. روابطی که در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی به سبب آنچه مقام‌های آمریکایی سخنان گزنده آقای کرزی علیه سیاست‌های ایالات متحده می‌نامیدند به سردی گراییده بود. حال آقای غنی روز چهارشنبه در میان تشویق‌ها و استقبال قانون‌گذاران آمریکایی در جلسه‌ای مشترک با آنها حضور یافت که همچنان مسئله حضور طولانی مدت نیروهای آمریکایی و آنچه که اعضای کنگره آمریکا هزینه‌های بی‌فایده آن می‌نامند از مهمترین مسائلی است که روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با این وجود، به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری افغانستان مورد استقبال جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در آمریکا قرار گرفته است. آن هم در شرایطی که هنوز به عنوان رهبر تازه افغانستان خودی نشان نداده. اما آسوشیتد پرس می‌نویسد که او کرزی نیست و این می‌تواند تنها دلیل این استقبال باشد. چندی پیش باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت که کشورش 9800 نیروی خود را تا پایان سال 2015 میلادی در افغانستان نگه می‌دارد. پیش از این قرار بود که شمار این نیروها تا پایان سال جاری میلادی به 5500 نفر کاهش پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا از سرعت پایان دادن به مأموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان به دلیل کمبودهایی که نیروهای امنیتی افغان از آن برخوردارند، با توجه به نیاز دولت تازه افغانستان به حمایت در برابر جنگجویان گروه حکومت اسلامی خودداری کرده است. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در صحبت‌های خود در جلسه مشترک با کنگره بر این موضوع تاکید کرد که اجازه نخواهد داد تا کشورش بار دیگر به خانه تروریست ها تبدیل شود.
این خیلی مهم است که جهان متوجه خطر وحشتناک که داعش و نیروهای همپیمانشان متوجه دولت های آسیای میانه و خاورمیانه کرده اند شده است. هدف گروه های تروریستی به ثبات کردن دولت های منطقه به دنبال ایجاد پایگاه های عملیاتی جدید است. ما در خط مقدم هستیم، اما تروریست ها نه مرز میشناسند و نه گذرنامه ای نیاز دارند برای گسترش پیام نزاع و نفرتشان.
به گفته رئیس جمهوری افغانستان، در حال حاضر خطر جنگجویان گروه حکومت اسلامی به طور روشن متوجه افغانستان شده است. او با تاکید بر اینکه سکوت در این باره غیر قابل قبول است، از رهبران مسلمانان و روشنفکرانی که معتقدند اسلام دین رحمانیت و تقواست، خواسته است تا علیه افراط‌گرایی اسلامی موضع‌گیری کنند.
طالبان نیاز دارند که انتخاب کنند، میخواهند جزء القاعده باشند یا افغان باقی بمانند. اگر آنها انتخاب کنند که میخواهند افغان بمانند، از آنها به عنوان عضو از جامعه یک پارچه افغان استقبال خواهیم کرد.
آقای غنی همچنین کشورش را مدیون 2315 سرباز مرد و زن آمریکایی کشته شده در افغانستان دانست و از ایالات متحده آمریکا برای آنچه او دخالت در طولانی ترین جنگ تاریخ این کشور نامید قدردانی کرد. اشرف غنی که به همراه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان در آمریکا به سر می‌برد، دیداری هم در نیویورک با بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد خواهد داشت.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو با هم شنیدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و اما تا بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی فوتبال شیلی چیزی حدود 4 ساعت باقی مونده. 4 ساعت دیگه این بازی شروع خواهد شد. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست تا درباره این بازی با ایشون صحبت کنیم. آقای غریب سلام بر شما. ترکیب بازی که اعلام نشده اما فکر می‌کنم یه سری گمانه‌زنی‌های شده بر اساس کسایی که کیروش با خودش برده برای این بازی. دوستان شما احتمالاً بتونید به ما بگید که چه کسایی میرن تو زمین، درسته؟
بله آقای حسینی، با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز. به هر حال کارلوس کیروش به یه نوعی میشه گفت تورنمنت خداحافظیشه. بازی اتریش و بعدش هم سوئد 11 فروردین میخواد به هر حال با صرف نظر حالا از نتیجه که میشه تاثیرگذار نباشه تو بازی های دوستانه، اما میخواد با یه بازی های آبرومندی دو بازیشو به پایان برسونه. آقای کیروش، من فکر میکنم که مهداد پولادی که در جام ملت‌ها همراه تیم ایران بود امروز نیست، ولی چند تا یاری که اونجا خوش درخشیدن مثل وحید امیری، وریا قفوری، پورعلی گنجی میشه استفاده بکنه. خسرو حیدری هست و من فکر میکنم با توجه به اینکه پژمان منتظری هم در جام ملت‌ها نبود، ارانم هست با جلال حسینی در ترکیب دفاع باشن. از خط حمله چند تا از خبرگزاری ها نام کریم انصاری فرد رو گفتن. به هر حال میشه یه بازی خوب رو شاهد باشیم امشب و بازی با شیلی که چند تا ستاره هم آقای حسینی در اون بازی میکنن.
و همینطور که اشاره کردید یه جور تورنمنت خداحافظی، حال توصیف جالبی بود برای کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی هستش. حالا که تموم شده کار کیروش و داره میره، چطور ارزیابی میکنید کارنامه آقای کیروش رو به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران؟
آقای حسینی، کارنامه آقای کیروش خب به هر حال از نظر نتیجه شاید تو جام جهانی و یا همین جام ملت‌ها نتیجه خوب برای ایران به دست نیامد، برای فوتبال ایران، اما به نظر من یک کارای پایی رو آقای کیروش توی فوتبال ایران انجام داد که من میخوام به مهمترینش اشاره بکنم، اون بازیکن سالاریه. شما شاهد بودین، علاقه‌مندان فوتبال میدونن، یکی دو تا از بازیکن‌ها یکی دو سال پیش گفتن ما میریم دیگه نمیایم و بعد این همه آدم فوتبالی گفتن آقای کیروش اینا رو برنگردون. من فکر میکنم یکی از تأثیرات خوبی که گذاشت آقای کیروش تو فوتبال ایران اینه که به بازیکن سالاری رو پایان داد که قبلنها بود. بازیکن رو از زمین میومد بیرون، لغت میزد به ساک، بازیکن قهر میکرد میرفت رختکن، بازیکن هزار تا گربه رسونی های دیگه فوتبالی در میآورد، ولی مربی ها همیشه بعد از دو بازی با یک شیرینی و گل و به هر حال ماشاءالله ایشالله تموم میکردن. ولی آقای کیروش یه نگاه حرفه‌ای کرد و شرح وظیفه داد توی بازی ها، از نظر فنی یک شخصیتی داد به بازی های به بازیکنهای ایرانی تو مجامع خارجی و من فکر میکنم با توجه به این ستاره هایی هم که امروز شیلی داره، آقای حسینی تا اینجا هستی من اشاره بکنم، آرتور ویدار که چند سال پیش تو بوندسلیگای آلمان بود الان تو یوونتوس تو این چند فصل اخیر بازی میکنه، سانچز ستاره تیم آرسنال، یا کلودیو براوو دروازه‌بان شیلی که دروازه‌بان بارسلونا بود تو بازی مقابل الکلاسیکوی رئال مادی که خوش هم درخشید. بازی کردن با این نوع تیمایی که از ایران بالاترن تو رده‌بندی فیفا یه شخصیت خاصی میده به فوتبال ایران. مردم جهان فوتبال ایران رو بیشتر میشناسن. فکر میکنم که کیروش تاثیر مثبتی از نظر شناسوندن فوتبال ایران، جایگاه ایران به جهانیان شد.
اشاره کردید به اسامی شناخته شده تیم ملی فوتبال شیلی. فکر کنم خیلی از شنونده های ما علاقمندان تیم ملی دوست دارن بدونن برای بازی ایران سوئد زلاتان بازی میکنه یا نه، خبری داریم در این باره؟
آقای حسینی، حدود یک ماه پیش گفتن که زلاتان نیست، اما از هفته گذشته خبرگزاری‌ها اعلام کردن، اسامی تیم ملی سوئد هم که فدراسیون فوتبال این کشور اعلام کرد زلاتان هست. حالا من نمیدونم حتما بازی کنه یا نه، ولی توی اسامی افرادی که روبروی ایران حالا یا رو نیمکت ذخیره میشینن یا جزء 11 نفر اصلی هستن، اسم زلاتان ایبراهیموویچ توی لیست سوئدی‌ها هستش.
من فکر میکنم خیلی از فوتبال دوستای ایرانی دوست دارن که ببینن که زلاتان ابراهیموویچ میاد و بازی میکنه، چون شخصیت خیلی منحصر به فرد و خاصی داره در فوتبال جهان در حال حاضر. حالا در فرصتی که داریم آقای قریب حدودش 40 ثانیه بعد نیست اشاره بکنیم به این درگذشت دو خبرنگار ورزشی در پرواز جرمن وینگز که رفته بودن و بازی ال کلاسیکو رو دیده بودن.
بله آقای حسینی، شما خودتون فضا بودید، من خب بودم تو اون فضا. وقتی که یک تیم میاد بیرون از ایران، خبرنگارایی که میخوان بیان ویزا بگیرن، ارز تهیه بکنن، با چه مشکلات و مسائل سختی روبرو میشن. این دو نفر میلاد حجت الاسلام و حسین جوادی، اینها رفتن با تیم ملی اتریش، بعد از اونجا رفتن برای ال کلاسیکو بارسلونا، بعد موقع برگشتن به خاطر مشکلات پرواز، گران بودن پرواز، اینجوری که دیروز یکی از خبرگزاری‌ها نوشته بود، موندن و با یه پرواز ارزون. این جرمن لیگ یکی از پروازهای ارزونیه که یکی از شعبه های لوفتانزا که اومد و متاسفانه این خبر ناگواری بود و بازیکنان تیم ایران هم به همین خاطر امروز با بازوبند سیاه و یک دقیقه سکوت قبل از بازی هست برنامه‌شون. و من اینجا جا داره که تسلیت بگم به جامعه ورزش و جامعه فوتبال ایران.
ممنونم از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
از ساعت 7:30 دقیقه هولوش 55 ثانیه گذشته بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا آغاز شده. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، در این بخش از مجله شامگاهی میتونید شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. قبل از اون تازه ترین خبرها رو از همکارم حسن جعفری میشنویم.
از بخیر شنوندگان عزیز، دادستان‌های فرانسه میگویند کمک خلبان پرواز جرمن وینگز عمدن هواپیما را رو به زمین هدایت کرده و باعث سقوط آن شده است. شواهد به دست آمده از مکالمات ضبط شده در کابین خلبان پرواز جرمن وینگز که روز سه‌شنبه در فرانسه سقوط کرد نشان می‌دهد خلبان دقایقی پیش از سقوط کابین را ترک کرده و پس از آن به دلیل بسته بودن در نتوانسته به کابین بازگردد. کمک خلبان به درخواست‌های خلبان برای باز کردن در کابین هیچ واکنشی نشان نداده است. هواپیمای ایرباس متعلق به شرکت جرمن وینگز روز سه‌شنبه 4 فروردین در مسیر بارسلون به دوسلدورف در ارتفاعات آلپ سقوط کرد و تمامی 150 تن سرنشینان از جمله دو خبرنگار ایرانی جان باختند. دور جدید گفتگوهای هسته‌ای میان هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا روز پنجشنبه در لوزان سوئیس از سر گرفته شد. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا به همراه معاونانشان در این دور از مذاکرات حضور دارند. یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفت که واشنگتن باور دارد که تا پایان سه‌شنبه آینده دو طرف خواهند توانست به توافق دست یابند. علی اکبر صالحی رئیس آژانس انرژی اتمی ایران که در این دور از مذاکرات نیز شرکت دارد به خبرنگاران گفت که دو طرف در زمینه‌های فنی به فهم مشترک رسیدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از عربستان سعودی خواست تا فوراً عملیات نظامی در یمن را متوقف کند. به گزارش ایسنا آقای ظریف گفته است که عملیات نظامی عربستان نقض حاکمیت یمن به شمار می‌رود و به گفته او نتیجه‌ای جز خونریزی نخواهد داشت. بر اساس گزارش تلویزیون العربیه نزدیک به عربستان سعودی، شماری از کشورهای عربی در حال آماده شدن برای اعزام نیروی نظامی زمینی به یمن هستند. هواپیماهای عربستان از اواخر روز چهارشنبه حمله به مواضع حوثی‌ها در یمن را آغاز کردند. به گفته مقام‌های عربستان، هدف از این حمله‌ها بازگرداندن قدرت به عبدالربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن است که از سوی گروه حوثی‌ها از قدرت خلع شده است. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید شبه نظامیان فلسطینی در جریان جنگ غزه در سال 2014 میلادی مرتکب جنایت جنگی شدند. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، شبه نظامیان فلسطینی از جمله نیروهای نظامی حماس از مناطق مسکونی به سوی مناطقی که در آن غیر نظامیان بودند راکت و خمپاره شلیک کردند. عفو بین‌الملل گزارش داده که در جریان جنگ غزه 6 اسرائیلی و 13 فلسطینی که غیر نظامی بودند بر اثر پرتاب راکت از سوی شبه نظامیان حماس کشته شدند. عفو بین‌الملل پیش از این در اواخر سال 2014 اسرائیل را نیز به دلیل حمله به مناطق مسکونی غزه به جنایت جنگی متهم کرده بود. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران به معنای آغاز مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای هاموند گفته است که همچنان مصر است عدم توافق بهتر از توافق بد است، اما به گفته او باید چشم‌ها را به روی گزینه‌های دیگر نیز باز کرد. صحبت‌های فیلیپ هاموند همزمان با ورود جان کری وزیر خارجه آمریکا به سوئیس برای آغاز دور دیگری از مذاکرات بیان شده بود. و خبر دیگر این که مقام‌های رسمی آمریکایی می‌گویند حصول توافق هسته‌ای با ایران و خاتمه مذاکرات 10 ساله در دسترس است و این کشور راه دستیابی به این توافق را پیش روی خود می‌بیند. یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفته است که جان کری را در سفرش به لوزان به سوئیس همراهی می‌کند. کیوان
ممنونم. تازه این خبرها را از همکارم حسن جعفری شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی صحنه که توسط همکارم بابک غفوری آذر تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم این برنامه هفتگی رو میشنویم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به نخستین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1394 خوش آمدید. دعوت میکنم با من بابک غفوری آذر در 10 دقیقه آینده همراه باشید.
سینمای ایران.
روزهای آغازین سال 1394 برای سینمای ایران با رکود نسبی همراه بوده است. با وجود آغاز اکران نوروزی سینماها، تعطیلی چند روزه سینماها به دلیل آغاز سال جدید و روزهای عزاداری باعث شده وقفه‌ای در اکران نوروزی پیش آید که نسبت به روال مرسوم سالهای گذشته کم سابقه است. در چنین شرایطی بیشترین فروش فیلم‌های اکران سال جدید حاصل چند روز نمایش آنها در روزهای پیش از آغاز سال هستند. در این میان دو فیلم ایران برگر و رخ دیوانه نسبت به فیلم‌های دیگر رقابت شدیدتری با یکدیگر دارند. به گفته پخش کنندگان فیلم رخ دیوانه، این فیلم تاکنون در تهران نزدیک به 200 میلیون تومان فروش کرده است. این ساخته ی ابوالحسن داوودی فاتح اصلی جشنواره فیلم فجر گذشته محسوب می شود و جایزه بهترین فیلم را هم از سوی داوران و هم از طرف تماشاگران دریافت کرد. رخ دیوانه که با استقبال نسبی منتقدان هم مواجه شده، داستانی درباره ارتباطات جوانان از طریق شبکه‌های مجازی دارد و صابر عبر، طناز طباطبایی و ساعد سهیلی از جمله بازیگرانش هستند.
بعد یه شب کلی کسبشین، دختر مایه داره.
خلاف سنگین آمون.
خفش زر نزن.
من خواستم حالی که داده بودون جبران.
این مرد آزارترین دختر جهانی.
جهنم هستی تویی.
ایران برگر فیلم پربازیگر مسعود جعفری جوزانی از چهره‌های شاخص دهه اول سینمای بعد از انقلاب ایران مضمونی طنزآمیز درباره برگزاری انتخابات در یک روستای ایران دارد و علی نصیریان بازیگر قدیمی سینما، تئاتر و تلویزیون ایران از جمله بازیگرانش است. او چند روز پیش با حضور در برنامه تلویزیونی هفت به انتقاد از سختگیری‌های نظارتی بر مضامین فیلم‌ها پرداخت.
یکم مسئله ممیزیه. می‌دونید محدود موندنه. محدودیت هایی که این کار برش قائل شده که نمیدونم این نباشه، اون نباشه، این نباشه، این نباشه، که یعنی چیزهای جذابی که تو سینمای دنیا هست وقتی اینا حذف بشه جایگزین این چیزهایی باید بیاد که بتونه این سینما رو سرپا نگه داره.
ایران برگر که در آن علاوه بر علی نصیریان بازیگران شناخته شده دیگریشون محسن تنابنده و احمد مهرانفر هم دارد، در مدت دو هفته اکرانش در تهران حدود 185 میلیون تومان فروش کرده است.
میخوان جنگ درست کنن.
جنگ امروز جنگ انتخابات.
این روز روشن که تقلب شده.
شینکش قبرستون.
دیگه جایی برای عشاق
زاله. عکس ننه منو هشت فیسبوک. توپ بوم.
خیلی هزار نن حیاتو پشتی زمین فیسبوک.
اکران نوروزی امسال سینماها در شرایطی انجام می شود که از ابتدای سال 94 قیمت بلیت سینماها افزایش یافته است، به گونه ای که قیمت سینماهای مدرن در روزهای پنجشنبه و جمعه 8000 تومان و روزهای شنبه تا چهارشنبه 7000 تومان تعیین شده است.
سینمای جهان.
در اکران سینماهای جهان این هفته قسمت دوم فیلم علمی تخیلی دایورجنت با نام شورشی در صدر جدول قرار گرفت. این فیلم در ایالات متحده آمریکا و کانادا حدود 54 میلیون دلار فروش کرد و با فاصله نسبت به فیلم‌های دیگر توانست تا حدود زیادی پیش‌بینی‌ها درباره موفقیتش را محقق کند. اولین فیلم این مجموعه سال گذشته با 54.5 میلیون دلار کارش را شروع کرده بود. شورشی در سطح بین‌المللی نیز در 76 کشور جهان 47 میلیون دلار فروش کرد و مجموعه فروش جهانیش را با حساب بازار آمریکای شمالی به 101 میلیون دلار رساند. We've created a society in which each faction plays a critical role in maintaining the social order. And it is up to all of us to take a stand against its one true enemy, divergence. شورشی با اقتباس از دومین کتاب سگانه دایورجنت به قلم ورونیکا راست ساخته شده است. شایلین وودلی ستاره فیلم تقصیر بخت پریشان ماست، ستاره اصلی این فیلم هاست که هدفش جذب تماشاگران زن جوان است. فیلم داستان دختر جوانی است که با توانایی های خاصش باید رهبری مبارزه با گروهی که موجودیت جهان را تهدید می کنند بر عهده بگیرد. You are the key, Tris, to rescue a little civilization we have left. No pressure. I'm not gonna let you do it. روایت جدید شرکت دیزنی از داستان کلاسیک سیندرلا به کارگردانی کنت برانا در هفته دوم اکران 49% تماشاگرانش را از دست داد و با 34.5 میلیون دلار فروش در رده دوم جدول قرار گرفت. این فیلم که با بودجه حدود 95 میلیون دلار ساخته شده، مجموع فروشش را در آمریکای شمالی به 122 میلیون دلار و در بازارهای جهانی به 250 میلیون دلار رسانده است. Ragged servant girl is what you are, and that is what you will always be. Wake up, Your Royal Highness, you're in a daze. It's that wonderful girl, I can't stop thinking about her. You will be king soon. A prince is not free to follow his heart. He must marry for the good of the kingdom. What on earth have you been doing?
Dreaming, that's all.
Well then, wake up. No one in the kingdom will outshine my daughters.
فیلر اکشن تمام شب را فرار کن با بازی لیام نیسن در هفته دوم نمایشش با فروشی بیش از 5 میلیون دلار در رده سوم جدول قرار گرفت. مجموع فروش داخلی این پروژه 50 میلیون دلاری حدود 19 میلیون دلار شده است. اما یکی از ناامیدی های این هفته شکست فیلم مرد مسلح با بازی شامپن و خاویر باردن بود که با وجود اکران گسترده تنها 5 میلیون دلار فروش کرد و در رده چهارم جدول قرار گرفت. شامپن در این فیلم نقش یک مأمور مخفی بین‌المللی را بازی می‌کند که ناچار می‌شود مقابل سازمانش قرار گیرد. You are the designated trigger, Jim. I had a feeling. I did some bad things. We thought we were helping. It never happened. That's the way you want to play with me? The company's clearing house. در میان فیلم‌های مهم سال 2014 که اکرانشان همچنان ادامه دارد، فیلم تک تیرانداز آمریکایی در 13مین هفته اکرانش با بیش از 1.5 میلیون دلار فروش در رده 12 جدول قرار گرفت. مجموع فروش این فیلم در آمریکای شمالی تاکنون به 344 میلیون دلار رسیده است. تئاتر. سالن‌های مختلف نمایشی تئاتر ایران در هفته اول سال جدید به دلیل تعطیلات مختلف نوروزی و روزهای عزاداری در رکود به سر می‌برند، اما از هفته دوم تعطیلات قرار است چند نمایش و برنامه مختلف به روی صحنه بروند. از جمله قرار است مجموعه‌ای از آثار نمایشی خیابانی از 5 فروردین ماه به مدت 8 روز در محوطه مجموعه تئاتر شهر تهران اجرا شوند. در تالار وحدت تهران هم نمایش تقدیر شده سقراط کاری از حمیدرضا نعیمی دور دیگری از اجراهایش را آغاز خواهد کرد. این نمایش با بازی فرهاد آیش به نقش سقراط سال گذشته در همین روزها به روی صحنه رفته و با استقبال منتقدان روبرو شده بود.
حتی به قیمت اینکه حکیم مرتکب ظلم بشه،
حتی اگه مرتکب ظلم بشه،
این همون تقلب ماجراست برگیاست.
ببینم سقراط، به نظر تو ظلم دیدن بدتر از ظلم کردن نیست؟
هرگز
پس تو راضی هستی ظلم ببینی تا ظلم کنی؟
من ترجیح میدم هیچ کدوم نباشم.
نمایش رابینسون کروزوه اثر دیگری از حمیدرضا نعیمی هم قرار است از 9 فروردین در تماشاخانه باران به کارگردانی میلاد نیکابادی به روی صحنه برود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
رادیو فردا گوش میکنید.